گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
دوستان و یاران، با نام و یاد خدای مهربان سلام تقدیمتان میکنیم. خوشحال هستیم که باز هم با برنامه قند پارسی در جمع شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. فتاده تخت سنگ آن سوی تر، انگار کوهی بود، با ما این سو نشسته خسته انبوهی، زن و مرد و جوان و پیر همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پای و با زنجیر. شعر کتیبه از مهدی اخوان ثالث را میتوان شاهکار این شاعر نوپرداز دانست. شعری که با وقایع سیاسی ایران در دهه 40 و بخصوص واقعی کودتای 28 مرداد پیوند دارد و شاعر در آن سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه را در قالب یک داستان بیان میکند. داستان چیست؟ داستان گروهی زندانی است که به زنجیر کشیده شدند و در زندان آنان یک تخت سنگ هست. صدایی به گوش آن زندانیان می رسد که می گوید بر روی آن تخت سنگ یک راز مهم نوشته شده است. فتاده تخت سنگان سوی و از پیشینیان پیری، بر او رازی نوشته است، هر کس تاق هر کس جفت. چون این می گفت چندین بار، صدا وانگاه چون موجی که بگریزد ز خود، در خاموشی می خفت. زندانیان در پی آن برمی آیند که آن راز روی تخت سنگ را بدانند، چون امید هست که برای رهایی آنان کمکی بکند. پس با زحمت بسیار، در حالی که زنجیرهایشان به هم پیوسته است، با آن سمت می روند. در سطر این شعر هنرمندی های مهدی اخوان ثالث خود را نشان می دهد. مثلا یکی از زندانیان که زنجیرش سنگین تر است دعوت می کند که به سمت آن تخت سنگ بروند و یکی که زنجیرش سبکتر است از تخت سنگ بالا می رود. این سنگینی و سبکی تضاد خوبی در شعر ایجاد کرده است. شبی که لعنت از مهتاب می بارید و پاهامان ورم می کرد و می خارید. یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین تر از ما بود لعنت کرد گوشش را و نالان گفت باید رفت و ما با خستگی گفتیم لعنت بیش بادا گوش من را چشم من را نیز باید رفت. بر او رازی نوشته است هر کس تاق هر کس جفت. چون این می گفت چندین بار صدا وانگاه چون موجی که بگریزد ز خود در خاموشی می خافت. و رفتیم و خزان رفتیم تا جایی که تخت سنگ آنجا بود. یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود بالا رفت. آنگه خواند کسی راز مرا داند که از این رو با آن رویم بگرداند. و ما با لذتی بیگانه این راز غبارآلود را مثل دعایی زیر لب تکرار می کردیم. بله، راز این تخت سنگ این است که باید آن را از این سمت به آن سمت بگردانند با آن همه سنگینی آن. و زندانیان که اکنون تشنه دانستن این راز هستند تصمیم می‌گیرند که این کار را بکنند. شاعر صحنه صحنه این واقعه را با قشنگی تصویر می‌کند، اینکه چندین بار تلاش می‌کنند و موفق نمی‌شوند و بار دیگر تلاش می‌کنند. این را با تکرار کلمات 1، 2، 3 نشان داده و با این ترتیب انتظار مخاطب شعر را طولانی تر می کند. حالا 1، 2، 3 دیگر بار، حالا 1، 2، 3 دیگر بار، عرق ریزان عزا دشنام گاهی گریه هم کردیم، حالا 1، 2، 3 زینسان بارها بسیار. نمیگوید پیروزی سخت بود، بلکه میگوید پیروزی سنگین بود و این در واقع صفت سنگ است که شاعر آن را به پیروزی نسبت میدهد. در این حال آن را با شیرین هم قافیه میسازد. چه سنگین بود اما سخت شیرین بود پیروزی، و ما با آشناتر لذتی هم خسته هم خوشحال ز شوق و شور مالا مال. حالا بعد از این تعلیق و انتظار داستان به اوج خود رسیده است. هم آن زندانیان خسته و کوفته سنگ را برگرداندند و می‌خواهند رازی را که در آن سوی آن نوشته بوده است بدانند و هم مخاطب شعر این انتظار را دارد. حالا وقتی است که یکی از زندانیان که زنجیرش سبکتر است بالا برود و آن راز را بخواند. یکی از ما که زنجیرش سبکتر بود به جهد ما درودی گفت و بالا رفت. خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند و ما بیتاب. اشخاص اینقدر محو و غرق رفتار این دوست خود شدند که ناخودآگاه کارهای او را تقلید می کنند. او لبش را با زبان تر می کند و آنها هم همین کار را می کنند. لبش را با زبان تر کرد. ما نیز آنچنان کردیم. و ساکت ماند. نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند. دوباره خواند. خیره ماند. پنداری زبانش مرد. می بینید که باز تعلیق ادامه دارد. آن زندانی راز را خوانده ولی خاموش مانده است. نمیتواند بگوید که چه بود. نگاهش را رو بوده بود ناپیدای دوری. ما خروشیدیم بخوان. او همچنان خاموش. برای ما بخوان. خیره با ما ساکت نگاه میکرد. پس از لختی در اسنایی که زنجیرش صدا میکرد فرود آمد. گرفتیمش که پنداری که می افتاد. شاعر می داند که برای فرود آوردن ضربه نهایی باید مخاطب را با خود نگه داشت و در این حال صحنه را به قشنگی توصیف کرد. نشاندیمش به دست ما و دست خیش لعنت کرد. چه خواندی هان؟ مکیدا به دهانش را گفت آرام. نوشته بود همان. کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگردان. و این ضربه نهایی است. بله، در آن سمت سنگ هم همین نوشته بوده است. کسی راز مرا می داند که مرا از این رو با آن رو بچرخاند. یک پایان اندوهبار و عمیق که شعر کتیبه را به اوج می رساند. و حالا آن زندانیان دیگر چاره‌ای ندارند که بنشینند و با مهتاب نگاه کنند. نشستیم و با مهتاب و شب روشن نگه کردیم و شب شدت علیلی بود. شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. نگاهی داشتیم به شعر کتیبه از مهدی اخوان ثالث، شاعر پرآوازه، ادیب و موسیقی پژوه ایرانی.
موسیقی
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه‌دار عالم بالاست
تاریخ آسی. را وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی دعوتتان میکنیم که شنونده بخش کارگاه شعر باشین و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی، پژوهشگر و استاد دانشگاه را بشنوید.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از روش‌هایی که توی مباحث محفلی مربوط به شعر رایجه این است که بعضی از کلمه‌ها را و اصطلاحات مربوط به نقد ادبی را بدون اینکه توضیحی یا استدلالی پشتش باشه، منتقد با قیدها و پیش‌داوری‌های منفی به کار می‌بره. مثلا میگه که خب شعر شما متاسفانه هنوز کلاسیکه، یا مثلا اینکه متاسفانه خیلی نگاه مدرن توی شعرتون نیست. حتی من دیدم مثلا کسی فرض کنید شعر عاشقانه می‌خونه، منتقد میگه متاسفانه هنوز شما نگاه رمانتیک دارید. هم تعبیر هنوز و هم تعبیر متاسفانه، این برای اون کسی که شعرش داره نقد میشه و برای شنونده ها این تصور رو به وجود میاره که لابد خب باطل بودن، منسوخ بودن مثلا این شیوه دیگه مسلمه، و بنابراین از معمولا اینجوریه از منتقد، از اون مسئول جلسه درخواست نمیکنه که خب چه توضیحی دارید آخه، یعنی چی؟ خب بله دیگه، خب من وقتی شعر عاطفی و عاشقانه گفتم خب حتما دیدگاه رمانتیک توش داره، و چرا متاسفانه رمانتیک، یا مثلا چرا متاسفانه نگاه کلاسیک؟ برای اینکه کار منتقد ارزیابی بر این اساس نیست، او باید متن را وصف بکنه و بر اساس اون متن و غرضی که اون متن براش به وجود اومده در برش حرف بزنه. مثلا کسی که شعر حماسی گفته، خب طبعا شعر حماسی ویژگی های خودش رو داره، مثلا توش روایت داره، توش اغراق داره، توش مفاخره داره. کسی که شعر عاشقانه گفته، خب طبیعیه که توی شعر عاشقانه به هر حال نگاه های رومانتیک هست دیگه، برای که از احساسات و عواطف فردی حرف میزنه. یا مثلا کسی ممکنه دلبستگی داشته باشه و از شیوه های کلاسیک برای ابراز نظر خودش، دیدگاه خودش نسبت به جهان و بیان عواطف خودش توی شعر استفاده کرده باشه. این کار به نظر من یک جور تحمیل اندیشه و نظر منتقد است نسبت به مؤلف، که کار درست نیست. منتقد نمیتواند نظر خودش رو به متن یا به مؤلف تحمیل بکنه، بلکه اون متن رو باید به نسبت همون ویژگی هایی که درون متن و مقصود مؤلف بوده یا نشانه هایی که خود متنشون میده ارزیابی و تحلیل بکنه.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان، برنامه قند پارسی در همینجا به پایان میرسد. تا درودی دیگر، بدرود.